بهترین فیلم کوتاه داستانی اهدا می شود به کارگردان فیلم
تیمارق بلورین. بهترین فیلم کوتاه داستانی اهدا می شود
به بهترین کارگردانی فیلم داستانی در 39 جشنواره فیلم کوتاه
تراتمیز پرسا.
نگاهی به سینمای کوتاه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام. من میثم کریمی هستم و شما شنونده برنامه سین هستید. بسیار سپاسگزارم که در شامگاه 20 تیر ماه سال 3 امواج رادیوی شما روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز قرار گرفته و رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. شب در برنامه سین قرار هست که راجع به فیلم کوتاه صحبت کنیم. مثل همیشه فیلم کوتاه، فیلم شریف کوتاه. برای بچه‌های شریف فیلم کوتاه این روزها حسابی مشغولن. چرا میگم؟ هرچه نزدیک میشیم به جشنواره فیلم کوتاه تهران، خب تب و تاب برای اینکه فیلم ها رو به اتمام برسونن، پست پروداکشن یا پس تولیدشون به اتمام برسه و ثبت نام کنن توی جشنواره فیلم کوتاه تهران، بچه‌ها دارن کاراشون رو تقریبا تمام میکنن، به یک نقطه‌ای میرسونن که توی این جشنواره معتبر شرکت کنن. به این دلیل گفتم بچه‌ها مشغول. امشب هم میزبان یکی از فیلمسازان حوزه فیلم کوتاه هستیم که فیلمشون سال گذشته در جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشت و حالا میپرسیم دیگه ببینیم برای جشنواره امسال هم داره آماده میشه یا خیر. بریم به سراغ مهمان. ما ممنونم که همچنان رادیو نمایش رو میشنوید. ما اینجا قرار هست که امشب هم برنامه سین رو به شما تقدیم کنیم، اما همونطور که عرض کردم میزبان میهمانی عزیز هستم، آرمین اعتمادی نازنین. آرمین سلام، خیلی خوش اومدی به سین.
سلام عرض میکنم میسم جان به شما و به کلیه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که اینجام و امیدوارم گفتگوی خوبی باشه.
سلامت باشی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی و توی برنامه خودت، برنامه سین، حضور پیدا کردی. آرمی چه خبر؟
شما سلامتی؟
همه چی خوبه؟
آره خدا رو شکر فعلا.
مشغول فیلم برداری چیزی نیستی؟
مشغول کار والا چرا، توی به اصطلاح ما میگیم یه پیش تولید داریم، یه پیش پیش تولید داریم.
شما یعنی... پیش پیش تولید؟
آره فعلا پیش پیش تولیدیم، داریم میگردیم یه حالا سرمایه‌ای پیدا بشه، یه ذره حالا با عواملی صحبت میکنیم، یه چیزایی اوکی میکنیم، ببینیم واسه فیلم بعدی اگه بشه ایشالله.
انشالله. پس به جشنواره امسال نخواهی رسید؟
فکر نمیکنم برسه، حالا باز تلاشمو میکنم، ولی با توجه به ددلاینی که جشنواره داره
زمان پایان تاریخ ارسال فیلم ها چه تاریخی هست؟
فکر کنم یک مرداد، معمولا تا دهم هم تمدید میکنن، ولی باز ما با پروسه تدوین و اینا من در بهترین حالت یه ماه و نیم دیگه شروع کنم، بازم متاسفانه فکر کنم نمیرسه، ایشالله سال بعد.
ایشالله. حالا اگر میرسید خوب بود دیگه.
آره دیگه آره،
نه هیچ جوره راه نداره برسه.
والا دوستان ببینیم چی، اگه دیگه ناپلونی ما رو
گذاره.
آره بحث سرمایه گذاره، حالا یه مذاکراتی که داشتیم با انجمن و اینها، ولی باز الان خودتون میدونید قسم فیلم کوتاه خیلی دیگه هزینش زیاد شده و متاسفانه.
آره دیگه. آره الان مثلا آرمین اگر بیایم عقب، مثلا توی 5 سال پیش یه فیلم بلند شاید مثلا با 2-3 میلیارد ساخته میشد، من الان فیلم کوتاه سراغ دارم با 2 میلیارد داره ساخته میشه.
بله آره این اتفاق میفته، البته این رقمای دیگه انقدر نجومی هم نه، ما به همون رقم کمش هم راضییم. ولی
چقدر یعنی مثلا
الان دیگه من فکر میکنم حدوداً حداقل با 400 تومن یه فیلم استاندارد ساخته میشه. آره یعنی مگر اینکه فیلم دیگه فیلم دانشجویی باشه بخواد مثلا مختصات حالا متفاوتی داشته باشه.
فرید حاجی رو صدا کنیم بیاد گفت من با 15 تومن فیلم.
آره واقعا آره. نه دم فرید گرم، ولی این هزینه های 2-3 میلیاردی هم حالا یه چیزی تو پرانتز بگم به نظرم ولخرجیه، یعنی اصلا
دیگه متاسفانه. آره. افرادی هستن که حالا نمیتونم بگم اینو متاسفانه بگم یا خوشبختانه بگم یا اصلا چی نگم، نکته اینه که یه عده هستن که توی سینمای بلند یا توی سریال یا توی شبکه نمایش خانگی یه اسمی که برای خودشون دست و پا میکنن، میخوان وارد حوزه فیلم کوتاه بشن، میان سراغ رقمای عجیب غریب. هفته گذشته بود فکر کنم به فرهاد شنتیایی داشتم میگفتم.
بله.
به فرهاد گفتم فرهاد من میشناسم کسی که اگر اسمشو بگم مخاطبان هم حتما میشناسنش، میاد مثلا سال گذشته با 1 میلیارد خورده فیلم ساخت و این فیلم هیچ توفیقی پیدا نکرد، یعنی هیچ جشنواره‌ای نرفت.
بله.
فقط صرفا اون هدر رفت هزینه رو ما دیدیم توی این فیلم.
دقیقا همینطوره. بله چون این چیزا میسم جان فیلم خوب نمیسازه، یعنی شما اول فکر شما، ایده شما و جنس در واقع کاری پرداختی که داری بهش فکر میکنی، این چیزا اولویته. و اتفاقا سر عوامل من خیلی مخالفم، که حالا ممکنه خیلی از دوستان فیلم کوتاه نظرشون با من متفاوت باشه و قابل احترامه، ولی خیلی مخالفم که سراغ در واقع اعضای حوزه فیلم بلند بری یا بازیگر خیلی چهره استفاده بکنی یا سراغ آره یا مثلا
تو مخالف حضور چهره ها در فیلم کوتاه هستی.
آره چهره نه به معنای فقط بازیگر، حتی چهره بسیار شناخته شده فیلم برداری یا طراحی صحنه یا تمام این چیزها، به دلیل اینکه این عزیزان بسیار با تجربه ان، بسیار در واقع کار کردن و ناخودآگاه در واقع فیلم از فیلم تو به عنوان فیلمساز فیلم کوتاه که میخوای تجربه بکنی خارج میشه، یعنی فیلم دیگه میشه فیلم دیگران و تو اصلا به نظرم باید تجربه بکنی با آدمای هم لول خودت، هم سطح خودت، تا بتونی هم به اصطلاح اون توانایی تسلط و اتوریته تو به عنوان کارگردان محک بزنی و هم این که فیلم یه دستی بشه.
آره واقعا.
آره.
ببین حالا من هی جلوی خودم رو دارم میگیرم اسم نیارم، ولی خب اینها رو واقعا دیدم. به چشم خودم دیدم با برات بچه های فیلم کوتاه، من خب یک رفاقتی دارم با خیلی هاشون.
بله.
و وقتی که صحبت میکنی مثلا آقا یا خانوم ایکس رو میبینیم، وقتی باش صحبت میکنی اصلا هیچ وقت فکر نمیکنی که این آدم بتونه یه کاری رو حتی کارگردانی کنه یا حتی برنامه ریزی کنه، میگه آقا این اون خمیرمایش رو نداره، دیگه. حالا بله. نمیدونم چطور بگم که مخاطبا هم متوجه بشن. وقتی با یه آدم صحبت میکنی متوجه میشی چه مرد حلاجه.
بله دقیقا.
و بعد میری اطلاعاتشو در میاری، میبینی که نه مثلا این یه فیلمی ساخته با حضور فلان بازیگر، با حضور فلان فیلمبردار، با حضور فلان تدوینگر و چقدر فیلم خوبی شده. بعد تو اولین چیزی که به ذهنت میرسه میگی که نکنه که این فیلم خانم یا آقای ایکس نیست، فیلم بله. اونهاست. و این خیلی حالا بله. یک خیلی خوب نیست. و یک زاویه نگاه دیگه هم داریم آرمین، که نکته اینه که خب اگر اونها بیان توی فیلم کوتاه باعث پیشرفت فیلم کوتاه خواهند شد. نظرت راجع به این موضوع چیه؟
100% همینطوره، به هر حال باعث پیشرفت فیلم کوتاه خواهند شد، ولی در واقع به شرطی که تعامل دو طرفه باشه، یعنی هم اونها با مختصات فیلم کوتاه خودشون رو آداپته بکنن. چون میگم اون عزیزان حالا از دستمزد بگیر، خیلی البته با بدون چشم داشته مالی میان تو حوزه فیلم کوتاه کمک میکنن، از مسئله دستمزد بگیر تا مختصات کار، یعنی مثلا کار یکم چریکیه اصطلاح خودمون آره فیلم کوتاه. آره ممکنه مثلا اون طراح صحنه عزیزی که تو سینمای بلند با فیلمسازای درجه یک کار کرده، مثلا انتظار داشته باشه ما یه اکسسوار خیلی عجیب مثلا یا تیم عجیب اینا داشته باشیم کنارشون، بازیگر چهره مثلا شاید سر صحنه چند نفر فقط تو فیلم سینمایی میان به اون میرسن، مثلا بله. حواسشون به اون آدم هست. بله. میدونی به هر حال اینا چیزایی میدونیم هممون تو پشت صحنه های فیلم کوتاه جاریه، فیلم بلند جاریه، ولی تو فیلم کوتاه شرایط متفاوته دیگه. اگه این درک متقابل وجود داشته باشه، بله من نمیگم گاردی دارم نسبت به این مسئله، ولی در واقع تجربه نشون داده که با در واقع تیم خودت رو اگه بتونی بسازی خیلی ارزشمندتره. من خودم الان در حالا دوتا فیلم کوتاهی که کار کردم و حالا فیلم‌های قبل‌تر کلاسی، سعی کردم با یه سری آدمای ثابت آشنا بشم، به خصوص اعضای پشت صحنه، و با اینها در واقع جلو برم و فکر میکنم اگر یه روزی ایشالله به امید خدا بتونم فیلم سینمایی رو هم بسازم با همین آدم ها کار بکنم. چون در واقع تفکره با هم شکل گرفته، اونها از تفکر من آشنان، من به تفکر اونها آشنام، و یک درک متقابلی شکل گرفته. یه هایی مثلا تو فیلم سینمایی نرم همه این آدم ها رو فراموش بکنم.
البته که خب ببین آره. باز اون شرایط به اون شرایط بستگی داره. آرمین تو فیلم سازی رو از کی شروع کردی؟
ببین من یه پیشینه عجیب غریبی دارم، نمیدونم که در جریان یا نه. آره نه. من اصلا فوق لیسانس مهندسی مکانیک دارم.
اینو میدونستم.
آره. آره از دانشگاه شریف تا سال 94 هم کلن توی زمینه مهندسی بودم، علارغم این که حالا از کودکی می نوشتم و علاقمند بسیار زیادی به فیلمسازی بودم، فیلم می دیدم، ولی خب به واسطه حالا شرایطی که کلن جامعه ما داره، یه ذره درست خوب باشه میگن که باید بری مهندس بشی، دکتر آره. بشی، آره نمرت بالا باشه، ریاضیت خوب باشه، دیگه انگار یه مسیر مشخصیه که همه اونو باید برن. ما هم رفتیم و یه هویی تلنگری خورد. من توی کارشناسی ارشد که در واقع بودم و تو شرایطی که توی دانشگاه بودم، خیلی از دوستام متاسفانه رفتن و به اصطلاح اپلای کردن و رفتن و تنها شدم و اینا، گفتم که من دیگه یه بار بیشتر زندگی نمی‌کنم. و آره خیلی با خودم دو تا چهار تا کردم و گفتم من این مدرکو که بگیرم میخوام برم محک بزنم، در واقع حالا یا میشه یا نمیشه، یا این کاره هستی به اصطلاح یا نیستی، بری حداقل امتحانشو بکنی. آره و سال 94 بود که من بعد از فارغ التحصیلی رفتم دوره انجمن سینمای جوان، آزمون فیلمسازی دادم و دوره خیلی خوبی هم بود، اساتید خیلی خوبی داشتم. اون موقع هم دوره طولانی تر بود، تقریبا 2 سال طول کشید دوره ما، که بعدش یه فیلم پایان دوره ساختیم و دیگه به صورت عملی وارد سینما شدم. میگم قبلش خیلی جدی میخوندم، مطالعه میکردم، فیلم میدیدم، مینوشتم.
یعنی زمانی هم که مشغول تحصیل توی رشته مهندسی مکانیک بودی،
بله.
علاقمند به حوزه فیلم سازی، یعنی علاقمند به فیلم بودی؟
بله بسیار زیاد.
ولی این که به صورت حرفه‌ای دنبال کنی نه؟
نه نه به صورت حرفه‌ای نه، ولی کاملا دنبال میکردم. مثلا من یادم منبع فیلم بودم واسه بچه‌ها، هم تو دانشگاه هم حتی دوران دبیرستان. مثلا اون موقع‌ها آره یادم فیلم پالپ فیکشن رو سال مثلا سوم دبیرستان دیده بودم و به بچه‌ها گفتم یه فیلم خیلی عالی کشف کردم، پیدا کردم مثلا همه. آره
سیدیشو میبردیم مدرسه،
سیدیشو میبردم مدرسه دقیقاً. آره
عجب. آره و سال 94 رفتی 2 سال دوره انجمن رو دیدی و چه فیلمی ساختی بعد از
من یه فیلم اونجا که خب 3-4 تا فیلم ساختیم، یعنی یه کارگاه‌های چیزی داشتیم، خیلی دوره‌های پرباری بود، امیدوارم الانم اینجوری باشه، که یه مستند ساختم نیمه بلند، در واقع دو تا فیلم تجربی ساختم و یه فیلم کوتاه به اسم لغزش فیلم پایان نامند شد. فیلم حالا واقعا دانشجویی بود، ولی توی جشن تصویر سال به دبیری آقای سیف الله صمدیان پذیرفته شد، یعنی یه نمایش توی ایران داشت توی خانه هنرمندان که آره حالا باز به عنوان یه فیلم دانشجویی نتیجه قابل قبولی بود خدا رو شکر. که دیگه بعدش رفتیم فیلم اول حرفه‌ایمون رو به اصطلاح ساختیم سال 98.
خب قبل از اینکه برسیم آره. اونجا اساتید توی انجمن کیا بودن اون موقع؟
اون موقع آقای آرمین ایساریان بود که خیلی خب تو دوره کارگردانی ایشون بود، خیلی کمک کرد واقعا به درک و شناخت ما، خیلی ازشون ممنونم. عرضم به خدمت شما که آقای حمید نجفیرات تدوین رو میگفت که الان واقعا دیگه جزء شناخته شده های حوزه تدوین
هستن. تو حوزه فیلم کوتاه هم همچنان
به همچنان خدا رو شکر فعالن. آره آره. و خانم پویان شعله‌ور بود، ایشون هم حالا در حوزه فیلم کوتاه هم فیلم بلند، به ایشون هم خیلی مدیونم و ازشون ممنونم. از آقای داوود رضایی بود در حوزه فیلمنامه نویسی که من خیلی یعنی فیلمنامه واقعا هر چی یاد گرفتم خیلی راحت میگم مدیون داوود رضایی هستم. عرضم به خدمت شما آقای آفریده مستند رو میگفت، آقای شهیدی فر تصویر رو میگفت، فیلم برداری رو میگفت. دوره ما دیگه به آقای مکری و دوستان نرسید، اونا دیگه رفته بودن. آره کم سعادتی ما بود، ولی دوره پرباری بود واقعا. و بچه‌هایی بودن که الان خیلی هاشون تو حوزه کوتاه فعالن.
مثلا کیا بودن؟
مثلا سعید زمانیان هم دوره من بود، با هم شروع کردیم. حالا تو بحث تولید خانم سمیرا قربان نژاد بود. عرضم به خدمت شما خیلی از بچه‌ها هم نسل بودیم با هم و شروع کردیم.
حالا آرمین من یه سوالی دارم قبل از اینکه بریم به سراغ اولین فیلم. ببین خب تو اون دو سال، همین الان مثلا یک مخاطبی صدای ما رو داره میشنوه، همون برای بچه های جوانی که علاقه من به این حوزه هستن، تو اون دو سال تو تمام وقت خودتو وقف فیلمسازی کرده بودی دیگه. چون من میدونم، من خودم هم چون دورهای انجمن رو یکی از دورهاش رو گذروندم، میدونم که اگر زمان نذاری هیچ فایده‌ای برای تو نداره. یعنی هر کسی که میره سراغ فیلم سازی باید کامل خودشو وقف اونجا کنه. بله. درست میگم اینو؟
بله، این مسئله قدیمی هست که میگن درس تو بخون در کنارش هنر رو ادامه بده. این واقعا نمیشه، یعنی
صدق نمیکنه. اینجا صدق
آره،
نمیکنه.
اینجا واقعا در کنارش صدق نمیکنه، به خاطر اینکه واقعا یک مسئله ایه که با زیست تو درگیره. یعنی زیست تو باید، مشاهدات روزمره تو، زندگی تو باید درگیره با سینما باشه که بتونی درست در واقع کار بکنی. نمیشه مثلا بری به اصطلاح، حالا خودمو مثال میزنم، تو همون شرکت مهندسی مکانیک و حالا تو اون شرکت مثلا یه لحظه مثلا یه ایده فیلمنامه به ذهنت برسه، اصلا نشده. آره.
و تو کلن مکانیک رو هم گذاشتی کنار.
بله، من حالا اصلا افتخاری هم نیست، ولی یک روز هم کار مکانیکی نکردم.
آره. علاوه بر این که آره، افتخار نیست، شاید یک سرخوردی باشه.
آره ولی آره واقعا دیگه کلن خودم رو وقف چیز کردم. حالا دوره های حتی اضافه انجمن رو هم میرفتم، یه سری دوره های داستان نویسی در کنارش، آره تک درس های مختلف میرفتم. دیگه وارد فضای فیلم کوتاه شده بودم، نمایش ها رو میرفتم، با بچه ها آشنا میشدم. یعنی کاملا خودم رو وقف این داستان کردم واقعا، که توی اتمسفرش واقعا آدم قرار بگیره و بتونه در واقع جلو بره.
حالا من یه سوال دیگه هم بپرسم. آره. شاید سوال خیلی از مخاطبا باشه. تو دغدغه مالی هم نداشتی دیگه اون موقع؟
ببین آره، صادقانه بخوام بگم این خیلی مسئله است. آره خیلی مسئله مهمیه. آره من صادقانه بخوام بگم، نه اینکه دغدغه مالی نداشتم، ولی خب خدا رو شکر میشد که زندگی کرد میشه.
آره. آره نمیگم آره. که نداشتی، ولی خب آقا تو یک پولی ذخیره داشتی که بله. آقا از اون پوله تو اون دو سال استفاده میکردی. ببین بله. خودمو مثال میزنم. بله. من زمانی که رفتم کلاسای انجمن، خب علاوه بر اینکه خب به هر حال بحث مالی هم برام مهم بود، داشتم کار میکردم توی همین شبکه، داشتم کار میکردم، برنامه‌های مختلف داشتم. اگر میخواستم صرفاً اونو ادامه بدم برم تو حوزه فیلم سازی، باید کامل اینا رو میذاشتم کنار. حالا خارج از بحث مالیش، اینه که آقا من باید کاری که دارم انجام میدم به صورت حرفه‌ای رو بذارم کنار و برم سراغ فیلم سازی، که این واقعا نمیشد. و من حالا دلیلی هم که رفتم اون دوره رو دیدم، به واسطه اینکه داشتم توی این حوزه برنامه سازی میکردم، گفتم برم که از نزدیک آشنا بشم و هنوز هم فیلم پایان دورم رو نساختم و مدرکم رو نمیده آقای عسکری. آره هرچی هم گفتم آقا بیاییم مدرک ما رو شما یه مهری بزنم
صحبتی ما بکنیم با آقای عسکری.
آره آقای عسکری خیلی نه
ولی مرد نازنینیه واقعا، ایشون هم خیلی از آدمای عزیزی بود که آره از همون دوره‌ای که من بودم تا الانم خدا رو شکر هست، ان شاءالله باشه. و
حالا اگر صدای ما رو میشنوه آقا این مدرک
رو اوکی کنه ان شاءالله.
نه شوخی میکنم، آره من واقعا اصلا اونا هم هیچ تعارفی ندارن، اونا فیلم نسازی مدرک نمیدن.
بله خیلی چیز بود، آره
دمشون گرم.
آره
آره ولی میخوام بگم که این مسئله مالی هم مهمه و کسایی که میخوان برن سمت حوزه فیلم سازی باید آقا کلا بذارن کنار همه یه کار رو.
بله.
و بعد برن سراغ فیلمساز، چون واقعا نمیشه. آرمینی بله. که الان به عنوان یک فیلمساز موفق ما داریم باش گپ میزنیم، آرمین اون دو سال رشته تحصیلی دانشگاه شریف هر چیزی رو گذاشت کنار، رفت خودش رو وقف دوره کرد و الان هم داره نتیجهش رو میبینه. حالا باز نگن اگر ما حتما وقف فیلم سازی خودمون رو بکنیم دیگه حتما میتونیم فیلم های ما
نه، نه واقعا اینطور نیست،
واقعا نیست. آره. اون باز برمیگرده به خمیرمایه و خود آدم و مطالعه. بله. و خیلی سخته. گاهی میگن آقا فیلم سازی کار راحتیه، ولی واقعا کارگردانی مگه چیکار میکنه؟ من تهیه کننده مگه چیکار میکنه؟ نه آقا واقعا سخته. یک عقبه ای پشتشه.
بله.
اینکه آقا تو باید کلی مطالعه داشته باشی، کلی فیلم ببینی، کلی بله. گپ بزنی، با منتقد صحبت کنی، با کارگردان صحبت کنی، با مدیر تولید مدیریت کنی. بله. واقعا سخته.
واقعا چند منظور است میسم جان، یعنی اصلا علاوه بر این که یک زیستی پشتشه، یک جهان بینی لازم داره، یعنی آدمی که میاد با یک نگاهی باید وارد این حوزه بشه. از تمام حوزه ها آقای ایساریان همیشه میگفت مثلا فیلم برداری، تدوینگر، طراحی صحنه، حتی نویسندگی باز در واقع تو همون حوزه خودشون لازمه تخصص داشته باشن. کارگردان چون با تمام این عوامل باید بتونه تعامل بکنه، باید از تمام این رشته ها آگاهی نسبی داشته باشه. علاوه بر این یه مسئله اساسی که تو کار باش مواجه میشی همین روحیه تعامل است، یعنی جدای از فن و دانش و مطالعات و فقط توی کنج کتابخونه کتاب خوندن هم کافی نیست، تو باید
آره.
داره بتونی اصلا تعامل بکنی با آدم ها، بتونی فن مذاکره بلد باشی و مدیریت بکنی.
نکته اینه که ما داریم دیگه حتما توی اطرافیانمون یه عده فقط میخونن، اونا به درد سینما نمیخورن. یه عده فقط کار میکنن. چرا؟ اون کار میکنه، اونی که کار میکنه داره همچنان کار میکنه، ولی باز اون قله موفقیت رو نخواهد دید.
بله.
مطالعه، خوندن، فیلم دیدن، کار کردن، بله. همه اینا یک بسته، یک پکیجیه که باید همه در کنار هم شکل بگیره، قطعه های مختلف این پازل سر جاش قرار بگیره که یک تصویر کامل از پازل بهت بده که بتونی تو یک فیلم بسازی. یه دونه فیلم ساختن خیلی کار عجیبیه. به قول آقای دکتر سانی مدیر کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش همیشه یک مثال میزنه، میگه آقا کسی که فیلم میسازه بهترین فیلم، هر کسی بهترین فیلم دنیا رو میسازه. چرا؟ چون با توجه به شرایطی که الان داریم، نمیدونم، تو باید با همه صحبت کنی، مدیریت کنی، فیلم رو تدوین کنی، پیش تولید، پس تولید، فیلم برداری، همه اینها برای تو بهترین فیلم دنیاست.
بله،
برای اینکه تمام بچه توه، فرزند توه و این خیلی بله. مهمه.
دقیقا.
نکته راجع به این بحثمون داری یا نه؟
نه ولی واقعا باش موافقم، یعنی تمام جان خودت رو به نظرم در کارت میذاری، هم به لحاظ حسی، هم به لحاظ در واقع تفکری که داشتی، و خیلی لذت بخشه. یعنی اون لحظه‌ای که تو فیلمت روی میز تدوین، مثلا حتی رافکات به اصطلاح تدوین اولیش رو، فارسیشو بگم، میبینی، احساس میکنی یه نفس راحتی میکشی، انگار تمام اون فکرها و ذکرها و چیزایی که پشت سر گذاشتی بالاخره به یه باری نشست، مثل
آره
بچه آدم.
واقعا. آره. بریم یه بخشی بشنویم، برگردیم با آرمین اعتمادی ادامه میدیم.
We'll be right back.
آرمین، حالا بریم سراغ فیلم سازی. تو سال 90
اولین فیلم همون اولین سال 98
98 به اسم
زنی که میخندد.
خب ایدش چطوری شکل گرفت؟
ایدش والا از در واقع یک، من کلن به فضاهای ذهنی یه مقدار علاقه مندم،
بیشتر از یه مقدار
بیشتر از یه مقدار
با توجه به رویای نیمه جان هم قطعا بیشتر از یه
آره، آره. در واقع من همیشه یک فکری داشتم تو ذهنم که میگن با طرف همجوری عامیانه که صحبت میکنی، مثلا یه زن و شوهر با هم تو خونه نشستن، شوهر داره فوتبال میبینه، مثلا خانوم داره باهاش صحبت میکنه، این نگاه نمیکنه و حواسش نیست، میگه کجایی، اصلا اینجا نیستی. همین اصلا اینجا نیستی شد برای من یه ایده که حالا یک زندگی زناشویی رو تصویر بکنم که واقعا مرده اونجا نیست، یعنی انگار داره یک فوتبال واقعی میبینه و اون خانم در واقع دوباره تو فضای ذهنی خودشه، یعنی دو تا فضای ذهنی مجزا تصویر بکنم از یه زندگی زناشویی که در واقع مرد رو کنار یه زمین فوتبال واقعی میبینیم که داره فوتبال نگاه میکنه، یه فوتبال واقعی انقدر که غرق اون مسابقه است، و زن در واقع که حالا داره تمرین نمایش میکنه واسه تئاتر خودش، اونم درگیره در واقع رو سنه داره خودش رو تصور میکنه در حال اجرا. میخواستم با این لوکیشن به اصطلاح مکان و فضا بازی کنم که حالا تو فیلم بعدیم هم امتداد پیدا کرد.
آره ایدش همون سال 98 با کسی مشورت کرد یا نه خودت بود؟
نه خودم بود و اتفاقا آره یه دوره تخصصی دوباره با آقای ایساریان داشتیم که بچه ها توی اون دوره ایده هاشون رو بگن و فیلم ها رو بسازن. آقای ایساریان هم خیلی ترسید از این ایده، من گفت خیلی ایده عجیب غریبیه، امیدوارم در بیاد. بعد که فیلمو دید گفتش خوشحالم که بهت گفتم که بسازیش و آره خدا رو شکر در اومد. حالا به هر حال اقتضائات فیلم اول رو داشت، یه خورده خامدستیایی داشت، خیلی صادقانه من اینا رو میگم، هیچ اشکالی هم نداره. و
در حال اولین فیلمت؟
بله دقیقاً. آره بله.
شاید برگردی عقب یه جور دیگه بسازی.
دقیقاً آره آره دقیقاً این هست. بعد از مدت ها فکر کن بعد از اون چیزای کرونا سال 400 یا 401 بود یه فیلم و عکس برگزار شد، رفتم بعد مدت ها بچه‌ها رو دیدم، خود آقای عسکری رو دیدم، پویان شولور رو دیدم، خیلی دوستان دیگر رو دیدم و بچه های فیلم کوتاه که با هم بودیم گفتن اه من دارم میسازم، تو چی کار میکنی؟ یهو به خودم اومدم گفتم آرمین بچه ها دارن دوباره کار میکنن. واقعا دو سه تا فیلم نامه هم اون موقع نوشته بودم، یعنی انگیزه یهو برگشت و خیلی آره
واقعا همینطورا با هم آره. با هر کی از بچه های فیلم ساز من صحبت میکنم یه دوره ای آقا میگن آقا من الان نمیتونم فیلم بسازم، نه اینکه توانایی رو نداشته باشه، از لحاظ ذهنی آماده نیست. بله، و تو بله. هم احتمالاً تو اون دوره حالا به خاطر شرایط کرونا و هزار تا اتفاق دیگه شرایط ذهنی رو نداشتی که بری وایس فیلم بسازی، چون بله. باید کامل از شرایط ذهنی تو آماده باشی دیگه.
بله دقیقاً این خیلی مهمه. یعنی
سال 401 برگشت
401 برگشت خب. 401 برگشتم و خیلی قدم سختی هم بود، فیلم سختی بود و در واقع با دوستان رفتیم جلو و شهریور 401 ساختیمش دیگه.
شهریور 401 و بله. فرستادی اون. خب رویای نیمه جان سال گذشته توی جشنواره فیلم کوتاه تهران
بله.
نمایش داده شد، نظر خیلی ها رو جلب کرد، توی بخشی نامزد نشد ولی
نه والا دوست آره، نمیدونم آره. داورای حالا دوست
نه نداشت. اون که حالا واقعا آره. به نظر من بدون هیچ تعارفی دارم میگم فیلم رویا نیمه جان من دوست داشتم، توی نشستمونم گفتم آره. فیلمو من دوست داشتم و نکته اینه که نامزد شدن توی جشنواره خیلی مهم نیست و حتی جایزه گرفتن به نظر
بله،
من حالا
بله،
نمیدونم
آره،
ولی این که توی یکی از معتبرترین جشنواره‌های دنیا، چون من سری پیش میگفتم آسیا، فرهاد به من میگه آقا من برنامه رو میشتم، من میگه چرا میگه آسیا، یکی از معتبرترین جشنواره‌های دنیاست
بله.
این فیلم حضور داره به نظر من خیلی اتفاق خوبی، از فیلتر مثلا 2000-3000 فیلم داستانی داره رد میشه دیگه
بله.
و میاد میشه مثلا 40 تا فیلمی که میگم باز نظر منتقدا رو به خودش جلب میکنه، همه راجبش صحبت میکنن، توی اون جشن سینمای کوتاه ایران نمایش داده میشه
بله. تو ایسفا خدا رو شکر تو جشن حافظ هم جشن که حافظ به اولین بار بخش کوتاه از 3 سال در واقع فیلم ها رو گرفتن
بله،
و 15
بله،
تا فیلم رو برگزیده کردن، توی اونها هم بود. میگم سال 401 هم حالا منباب تعریف از خود نمیگم ولی سال سختی بود به لحاظ رقابتی، چون 2-3 سال بود بچه ها کار نکرده بودن، یه سری فیلم 400 و همین دو آره 2-3 سال بود بچه ها کار